خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه چشمه طوبی. از شما دعوت میکنم با برنامه عقیق به مدت 17 دقیقه و 35 ثانیه همراه باشید.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبز علی.
سبکش مصطفی اسماعیله. یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشن و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنن.
من خب آقای دهتش خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
همه به احمد نوجوان میگویند صدایت خوب نیست، یا نه بعضی ها رعایت نمی کنند، پا فراتر میگذارند و میگویند صدایت خیلی بد است.
رفتم که گروه سرودی ثبت نام کردم توی مسجد. اوایل سال 56 باز اونجا هیچ کسی توجهی به صدای ما نداشت، تا اینکه یه روز من یادمه که یه تکخونی بوده میخواست بخونه نمیتونست اون آهنگو بگیره. من حالا جذب آهنگم خوب بود، گیرایی آهنگم خیلی خوب بود، زود آهنگا رو حفظ میکردم. بعد این تکخونه هی قاطی میکرد، من گفتم آقا ما بخونیم. این نگاهی که گفت نه، چون میدونست اصلا صدای من در نمیاد. گفتش بشین بچه. دوباره این هرچی تکرار کرد این نتونست تکخون یاد بگیره. گفتم آقا بذار من بخونم. گفت خب بخون ببینم. تا من خوندم یه تشری زد و یه خلاصه یه نهی بیزد که ساکت.
بسه بسه بسه، برو پی کارت، برو اصلا به کار ما نمی، برو ببینم، برو
با اون صدای مثلا فلانت به درد نخورد. آره دیگه خیلی صدای من بد بود. خب اینجا دوباره خورد تو به قول من خورد تو پر اون که خب پس ما اصلا کلن بذاریم کنار بهتره. من که سال 61 به طور اتفاقی من از جلوی مسیرمون رد میشدم، دیدم که چند تا بچه نشستن دارن میخونن. حالا قبلش بارها شده بود که امتحان دادم و مسخره شده بودم. مثلا یکیش تو مدرسه بود که یه آقایی بود به نام حسین احمدی، این خیلی خوش صدا بود، این خون تو مدرسه همه تشویقش کردن بود چقدر قشنگ میخونه. من گفتم منم بلدم. خب تو هم بخون. ما تا خوندیم همه شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. یه سال میگذشت تا این خاطره بعد ما پاک بشه، یه زدگی بریم بخونیم، یکی دیگه ما رو مسخره کنه. به هر حال همه این هی من عقب میگذاشت.
این پشتکار حاج احمد جوان بود که تعیین کننده مسیر آینده ایشان بود.
یکی از افتخارات کشور ما همین قاری عزیزمون حاج احمد عباسیه که واقعا سخت کوشه. من از بچگی ایشونو میشناسم. در 15 سالش بود جلسه قرآن ما میومد و چند جلسه هم نخوند و با اصرار ما شروع کرد به خوندن و خیلی سریع ترقی کرد، به خاطر اینکه ایشون 8 روز هفته رو جلسه میرفت.
فرداش که آقا جابر گفت خب بخون ببینیم، ما دیگه مثل شیر که یه نفر روز قبل منو تشویق کرده خوندم و گفت خیلی خوب میخونی، پس فردا چهارشنبه بیا بعد از ظهر بیا سر کوچه وایسا بریم با هم جلسه استاد قفاری. گفتم آقا قفاری که گفت قفاری نمیشناسی؟ نه ما کیو میشناسیم.
چون رو حیفم اومد که من تو جلسه نگرش دارم، واقعا از یه طرف حیفم میومد این بنده خدا رو بفرستم جای دیگه، دیگه جلسه ما پیداش نشه، از یه طرف هم حیفم میومد که این با این علاقه و پشتکار و استعداد حیف پیش من بمونه. گفتم احمد آقا دیگه من از این بیشتر به تو نمیتونم، بلد نیستم، چون ماشاءالله پیشرفت کرد، پیشرفت عجیبی کرد که بعدم با هم هر جلسه، هر روز هفته جلسه ای که دوره بر محلمون بود، امامزاده حسن، جلسه محمد غفاری رو بردم اول اونجا معرفی کردم و خودم هم باش نشستم.
حالا تا چهارشنبه بعد از ظهر بشه من به هر کی نشستم گفتم که ذوق خوندن بالا، دارم میرم جلسه بزرگترین استاد ایران. کی؟ گفتم آره آقای غفاری. هم خودش بدون ولی اولش به هم شاگردش، به همه میگفتم بزرگ.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
پایین که رفتیم ایشون من دید خوندم، گفت چقدر خوب میخونه این. بزرگترین استاد به نظر ما ایشون بزرگترین استاد کشور بود که تقریبا همینطور بود دیگه. استاد حاج محمد غفاری که از اساتید به نام ایران بود، ایشون گفت خیلی خوب میخونه آقای جلیلی، از کجا آوردیش اینو؟ گفتم بچه محلمونه. باز من فکر کردم شوخی میکنن، منی که همیشه مسخره میشدم اینجا یه دفعه بزرگترین استاد ایرانم مثلا تایید کرد دیگه. و از اون شب به بعد من هیچ هر چی جلسه بود آدرساشو گرفته بودم میرفتم. شاید یکی دو سال من هیچ شبی دیگه خونه ندم شام بخورم مثلا، هیچ مهمونی فامیلی نمیرفتم، هیچ فیلمی نمیدیدم، یعنی فقط منتظرم شنبه بشه برم فلان جا، یک شنبه بشه برم فلان جا، دو شنبه بشه برم فلان جا، چهار شنبه دو تا جلسه میرفتم. اول جلسه میرفتیم اینجا میخوندیم، بدو بدو میرفتیم جلسه غفاری تو مسجد امام رضا میدون ابوذر اونجا بخونیم، که این خیلی سریع من رشد کردم.
بعدش شما عرض کنم که اونا گروه های اولی بودیم که شاگرد آقای خدام حسینی بودیم، حاج آقای ابوالقاسمی در واقع یکی از عزیزانی که تو همین امامزاده حسن کلاس قرآن داشت، که الان نمیدونم ایشون الان تو قید حیات یا به رحمت خدا رفتن، آقای داداشی، حاج احمد آقای ابوالقاسمی از مرحوم آقای داداشی و از مرحوم از خدای حاج رضای ابوالقاسمی و حاج محمد آقای غفاری، و بعدم ملحق شدنشون به جلسات های خدام حسینی بود. و ما البته نه، ما از ابتدا از قبل از انقلاب در واقع حضورمون تو جلسات های خدام حسینی و جلسات محلی بود.
حالا احمد جوان متوجه استعداد خود در تلاوت قرآن و شایستگی حضورش در جمع بهترین قاریان ایران شده بود. این که اتفاقا اگر از صدای خود استفاده بجایی داشته باشد و حنجره و لحن خود را با ممارست و پشتکار پرورش دهد، نه تنها صدای بدی ندارد بلکه میتواند اجراهای پرقدرتی از خود به نمایش گذارد. اما مشکل دیگری هم وجود داشت.
تو مسابقات زیادی اون موقع شرکت کردم و میدید با اون زمان تحریم ها اینقدر سخت بود که حتی مردم کره و پنیرشون هم کپونی میگرفتن، لوازم صوتی تصویری اصلا نبود، خیلی کم بود.
اصلا زمان شاه تلویزیون و ضبط و صوت و اینا رو، رادیو و اینا رو اصلا تو خانواده‌های ما وجود نداشت. خدا شده فکر می‌کردن مثلا حرام هستن
به خاطر تعصبات مذهبی که خانواده‌ها داشتند. خلاصه ضبط و حتی رادیو مثلا تو منزل خود ما هم نبود، تو منزل پدر بزرگ پدر حاج احمد آقا همینطور.
حتی ما خودمون تلویزیونم تا سال 57 هم تلویزیون نداشتیم،
خیلی کم بود. با منم تلویزیون میدادم با دفترچه نمیدونم چی چیه بسیج و قرعه کشی میکردن، ما ضبط صوت نداشتیم، این یه معضل بود.
یعنی ضبط صوت برای یه قاری قرآن، ما چون وضعیت مالیمون که اکثرا همینجوری که حاج احمد گفت وضعیت مالی مناسبی که نداشتیم، کسی ضبط صوت داشت دیگه مثلا هیچ چیز بیمه بود، واقعا برامون مهم بود.
اگه یه جای ضبط رادیویی میدیدیم دوست داشتیم درودش رو بریزیم بیرون ببینیم چیه، میشه مثلا استفاده کرد نه.
پدرم سال 56 که رفت بود مکه از اونجا دو تا ضبط صوت آورده بود، یکی شده به خواهرم که ازدواج کرده بود، یکی هم بعد از بزرگیام که ازدواج کرده بود، خودمون نداشتیم.
واگذاری میرفت قرض میگرفت میآورد، مال اینو مال اونو میآورد تو خونه گوش میکرد.
نه چون فنی بود، هر بلایی بگی سر این اشیاء الکتریکی میآورد. یعنی حقیقتا اگه شما بغلش بودی یه چیزی خلاصه یه موبایل، این دستگاه الکتریکی، هر چی باشه، این یه جوری بالاخره تحتشو در می آوردیم و داره حالتشو عوض میکرد، کم و زیادش میکرد.
خب دست باچارم بود تا اندازه ای، یه ذره سرم در می آورد، یه خود فوزولم بود. اینی که وام میکرد، پشت زبطو ازکاری میکرد.
این یه کارهایی که میگم به عقل جنم نمیرسیم، ما این کارو میکردیم.
البته این روحیه شخصیتی شما تو قرائت قرآن هم همینجوره.
نوارای خودم رو ضبط میکردم، دیدم اصلا قشنگ نیست. آره اون اوایل دیدم اصلا قشنگ نیست. فکر میکردم که تفاوت صدای من با عبدالباسط اینه که تو نوارای مسی بعد وقت صدای بوق ماشین میاد، آمبیانس خوبی داره، فضا داره. مال ما تو خونه میخونیم خشکه، نه اکوی نه ایچی. فکر میکردم مال فضا نداشتنه. حتی یه بار ضبط صوت داشتم بودم پشتمون خونه ما برای خیابون بود که صدای بوق و نمیدونم سر صدای مردم هم توش باشه، شاید مثلا یه ذره نزدیک بشه به عبدون باشه. بعد که ضبط میکردیم میومدیم گوشه دیگه، اصلا زمین تا آسمون فرق هست، هی ناامید میشدیم دوباره. خیلی کارهای خنده داری من انجام دادم تو این مسیر تا بتونم برسم به تکنیک های خوب خوندن.
یه سره صدای قرآن و یه سره صدای ضبط و یعنی ما خسته میشدیم جای اون. از بس که این چیه توی یه اتاق واسه خودش گوش میکرد، هی از این ور ضبط میخوند، از این ور ایشون میخوند.
من چون هی میخواستم این نوارا رو چیز بکنم، یه قطعه رو مثلا 50 بار گوش بکنم، هی خاموش استوب بیار عقب دوباره روشن کن، که بعضی وقتا میگفتم خب چرا اینجوری نوار گوش میکنی؟ خب از اول تا آخرش گوش کن. گفتم نه، نوار قرآن رو بعد تیکه تیکه گوش کن. تا اینکه این ضبط کلا خراب شد، کلا خراب شد، انداختمش دور. ما دیگه موندیم بدون ضبط. تا یه مسابقه برگزار شد، آقای حاج ولی پور احمدی که خودش از قاضیای خوب از جانبازان هست منو دید، یه از این موتورهای جانبازی داشت یا ماها 125، منو دید گفت ابوالقاسم. برام گفت ابوالقاسم، ابوالقاسم مسابقات ما شرکت کردی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم نمیدونستم. گفت برو مسجد المهدی ثبت نام کن. گفتم باشه. گفت راستی رافت را که گفت جایزش میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت ضبط صوته. فکر کنید ضبط صوت اون موقع مثل یه ماشین الان در دسترس نبود به این آسانی، مثلا قیمتش بود 2000 تومان برابر یک ماه حقوق کارمند، خیلی بود. منم که ضبط صوت ندارم، رفتم برای اولین بار اونجا در یکی از بزرگترین مسابقه ها شرکت کردم که رقیبای اون موقع ما همه از سالهای مثلا 57 56 54 تلاوت رو شروع کردن، 7 سال 8 سال از من زودتر، ولی من تو مسابقه اول شدم.
یه دونه ضبط صوت اون موقع بهش دادن که دیگه ایشون دیگه نیاز به این نداشت که دیگه بره از این اون قرض بگیره، دیگه خودش یه دونه ضبط داشت مستقل.
خیلی جالب، یعنی یه بچه با یه تجربه کم اومد اونجا تو اون مسابقه اول شد، اون ضبط رو گرفت.
یه کاست میخورد و حساب رادیو هم داشت و خیلی چیز اون موقع شکلی بود.
اینقدر با این دوره نوار عقب جوری کنید تا اینم نابود شد این ضبط.
اون ضبط رادیو رو ما برده بودیم در مغازه رادیوش، تا فکر میکنم سال 74 و 75 هم از اون رادیو ما استفاده میکردیم.
خب میگم خیلی ما نوار گوش کردن برای اون مهم بود. مشکل نسل امروز ما که خیلی کم میتونن اصالت اطلاعات رو درک بکنن این که نوارهای خوبی گوش نکردن، و اگر گوش کردن کم گوش کردن، خیلی کم. ولی مثلا من یادم اون موقع بود 60 تا 70 تا نواری که داشتن همه رو حفظ بودم.
حاج احمد اینجا نکته تخصصی رو میگن که واقعا مهمه، و شاید اصلا تفاوت قاریان امروزی با قاریان قدیمی که تو قرائتاشون شما این تفاوت رو شاید اونه که مداری به این وضع مثلا مسائل آشنایی دارن حس میکنن، اینی که قاریان قدیمی خیلی دنبال این نبودن بگن حالا مثلا اینجا داره یه قاری سگاه میخونه، رست میخونه، فلان، اینجوری نبودن. خیلی اهتمام داشتن به این که از یه الگوی استفاده کنن که عموما هم الگوهای مصری بود. حالا حاج احمد اینجا اشاره میکنن که ما از نوارها خیلی استفاده میکردیم، قاضیان امروزی ما کم. راستن میگن، درستن میگن.
يعملون الصالحات أن لهم أجر
یکی از بزرگترین و کاملترین آرشیوهای تلاوتها و قرائتهای ناب قاریان آرشیو گروه تلاوت رادیو قرآن است که مؤذن ناماشنا با آن صدای زیبا استاد حسین علی شریف در بین نوارهای تلاوت به دنبال صوت زیبایی از استاد احمد ابوالقاسمی است.
یا الله بدن خودش بشه نشد علی خونتر. بسم الله الرحمن الرحیم. این تلاوتی شما گفتید از قاریان ایرانی، من الان تلاوت استاد ابوالقاسمی دستم رسید. حالا اگه اجازه بفرمایید این رو براتون روی دستگاه بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی الان آمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
این فرازی زیبا از استاد ابوالقاسمی است که مدتی هم مدیریت شبکه رادیویی قرآن را بر عهده داشته است.
از زمانی که شدیم مدیر رادیو قرآن، من به بچه‌ای که تو گروه تلاوت‌ها رو می‌چینن گفتم حد اقل تلاوت‌ها رو نصفش کنید. ولی هر کسی مامون میگه اما از زمانی که شدی رادیو قرآن رئیس شدی تلاوت‌ها 5 برابر شده. من هیچ به قول معروف تغییری ندادم، دیگه همینجوری بود. یعنی تقریبا با همین شکل و شمایل و حتی یه جا به جای مختصری هم توش انجام نشد. زیاد هم هست، خیلی بزرگه. البته چون بعضی از جلسات تو همین اتاق برگزار میشه لازمه که الان یه میزی هم باشه، ولی تقریبا با جلسه هفتگی که داریم با مدیران شبکه تقریبا حدود 10 نفر هستیم دیگه که یه میز 10 نفره فقط برای این توی اتاق هست. اما خب ما به همینقدر برامون کفایت میکنه. اتاق خوبیه، چشممون همیشه به این خونه های شهر تهران هست و احساس میکنم دارن این مردم رادیو قرآن رو گوش میکنن و بعد من براشون فکر میکنم. آقای کاظمی یه زحمت بکش آقای سلیمی رو وصل کن. ممنون. دست الو. سلام آقای سلیمی، حالتون خوبه؟ خوبی؟ خدمت دست کنم، من دیروز این کار چیز رو دیدم، گزارش 6 ماه رو، خیلی خوب بود. هم از کسی که تهیه کرده بود تشکر کن، خیلی با ذوق. بعد که چند تا نکته به نظرم رسید، یکی این که اون آیاتی که تو مهر تابان شما قرار شد 46 تا آیه رو در طول سال تبلیغ کنید، هر هفته یه آیه، مرور هم دارید توش یا نه؟ یعنی یه مرور جدی تری. درسته، توی همون هفته فقط مرور میکنید. رادیو قرآن اصل کارش پخش تلاوته. روزی که رادیو قرآن توسط رهبر معظم انقلاب افتتاح شد سال 62، فهمیدن که رادیو قرآن به موضوع پخش تلاوت‌های فاخر قاریان بزرگ جهان اسلام بپردازد و احیاناً آموزش‌هایی در همین راستا. تا اینکه دیگه در سال‌های 67 و 68 که دیگه من زمان مجروحیتم بود، مدتی وقفه افتاد به خاطر مجروحیتم. توی من 2-3 بار مجروح شدم، ولی یه بارش خیلی جدی بود و اون اصابت ترکش از پشت کتف و ورود اون به داخل ریه بود
و آوردنش بیمارستان، فکر میکنم بیمارستان سمت ونک، اونجا بیمارستان بود، بیمارستان قلب بود، اونجا خوابیده بود که من یکی از اخویان رفتیم اونجا بالا سرش که میگم خدا شاهد من وضعیتش دیدم، صحبت نمیتونست بکنم.
قطعا الان هم هست، همین دقیقا همین نقطه با عمق 5 سانت یه ترکش خیلی بزرگ هست. اینجا یه مداری ما چند سال، شاید یکی 2 سال این نفس و این همه این چیزا تحت تأثیر قرار گرفت و نفس من خیلی کم شد.
قاری قرآن تفاوتش با خواننده‌های دیگه اینه، قاری قرآن متنی که داره میخونه باید با یک نفس بخونه و ولی خب یه آوازخوان، یه مثلا فرض کن کسی که ذاکر یا مداحه، به راحتی نفس میگیره، اشکالی هم نداره. ولی برای قاری واقعا نفس خیلی مهمه، اقتدارش، قدرت صداش، لحنش، تمام اینا تحت تاثیر قرار میگیره دیگه. و این مقطع واقعا آجمت اذیت شد
به نوعی، صدای ته چاهی که داشتیم یه ذره بدتر شد. مادر جون چند سال من عقب بیفتم،
من فکر میکردم دیگه نمیتونه ادامه بده.
با همه این احوالات سال 70 من در مسابقات جانبازان شرکت کردم، چون سال 67 جانباز شدن، اصابت ترکش سال 67 بود، اواخر جنگ. سال 70 در مسابقات جانبازان شرکت کردم، اول شدم. جایزش هم سفر حج تمتع بود. اونجا که من رفتم باز تو مکه خوندنایی که اونجا کردم، تک و توک بین قاریا هم میومدم میخوندم، اونا جداگانه رفته بودن، من با جانبازا اومدم. باز اونجا تحت تاثیر قرار گرفتم، بعضی گفتن صدای خیلی قوی داری، گرفته بود ولی قدرتش زیاد بود. آقای کاظمی، آقای سلجون هم یه زحمت بکشه. ممنون میشم. الو، سلام حاجی جان، خوبی؟ سلامت باشی. این برنامه یه چیزی که قطعی شد دیگه، بعد از اون برای رفتن موضوع کندکتور آدرس رو برای من فرستاده، من برای شما فرستاده، ولی با هم هماهنگ میشه. من این خواهش ازت داشتم، الان چند جور این تماس شنونده به من رسیده، خب منتها شما اومدی جدا کردی که کار خیلی خوبی بود که به هر مدیری قسمت تماس های خودش رو بشنادی، ولی بعد به من کلش رو میدادی. آره، اگه میتونستی این کار رو امروز هم میکردی و اگه بچه هاتون هستن این کار رو برای انجام بدن همش رو بیارن. بعد اگر شد همون کاری که مثلا مرکز پژوهش انجام میده، میاد همه اینا رو جدا میکنه و یه آمار کلیتوش در میاره، اگه بشه یه نفر به اصطلاح از توی این صد خورده نظری که توی برنامه موج مخاطب به ما رسیده بتونه اینا رو همه رو جمع‌بندی بکنه، جدا بکنه، مثلا قطعی آنتنا رو یه جا جدا بیاره، مثلا چند نفرن، کجا هست. میدونم حجمش زیاده، خب بالاخره ما رو این نظرات مردم باید کار کنیم دیگه، کار سختیه. یعنی ظاهرا شاید کسی که شنونده رادیو ندونه مثلا بیاد برنامه رو فردا میشنوه، ولی خیلی پشتوانه های زیادی داره کار توی رادیو. اولا خیلی شیرین و خیلی جذابه، خیلی پویاست و شما دائم داری بازخورد فکر و رفتار و عمل کرده تو داری دائم از مردم دریافت میکنه، این خودش خیلی لذت بخشه.
رسیدن استاد ابوالقاسمی به این جایگاه نیز فقط با چند تلنگر و تصمیم جدی نبوده، بلکه تمرین و آموزش و ارتباط مداوم با تلاوت قرآن لازمه این کار بوده است.
تابستون 69 من رفتم خدمت، 4 ماهی که داشتم، هر روز صبح تو صبحگاه میخوندم، هر روز صبح تو صبحگاه میخوندم، صدام آمده. بعد تو هم خود سربازین هم کارمون هم آموزش و تلاوت بود دیگه، باز هم میخوندیم، یه جهشی صورت گرفت. چون من تو خونه جرئت نمی‌کردم بخونم، من همش خجالت می‌کردم از اعضای خونه.
خب بالاخره هر کسی باشه یه موقع من خجالت می‌کشه، نمیتونه اونجوری که باید خودشو نشون بده.
خیلی تو خونه من تلاوت نکردم، همش تو جلسات. اونجا 4 ماه یه محیط آماده برای خوندن، تو این 4 ماه من خیلی تلاوتم بهتر شد و کم کم یادمه که توی مجمع قاریان استان تهران خوندم، استاد سلیمی اونجا باشون آشنا شدم، استاد موسوی بلده اونجا منو شناخت، گفت چقدر این جوان قوی و سفت میخونه، ولیشون خیلی جالب بود. استاد سلجو رو شناختم و دیگه از سال 68 من وارد محفل خونی شدم، هنوز مالزی نرفتم ولی تلاوت خیلی خوبی داشتم، میرفتم شهرستان مثلا سازمان تبلیغات اون موقع دعوت میکرد، اوقاف کاروانی را مینداخت، قاریا رو مثلا میبرد شهرستان برای محافل، من حتما تو اونا بودم از سال 68 تا اینکه 71 هم مالزی اول شدم. دیگه بهترین دوران و شاید طلایی ترین دوران و دورانی که صدا خیلی قدرتمنده و خیلی توانمنده همون سالهای 72 3 4 5 بود، تعداد خیلی زیادی. من یادم یه سال توی مارمزون من 124-5 تا تلاوت داشتم، مثلا توی مارمزون مثلا 27-8 روزه، یعنی روزی 5 تا 6 تا میرفتیم میخوندیم و این نشان از اون حال و هوای اون روزا داره که چقدر مردم اهل استماع تلاوت بودن و خیلی براشون جالب بود که محافل داشته باشن که توش تلاوت بشه. و همه شهرستان‌های ایران و حتی از سال 67 پامون به خارج از کشورم باز شد، دو تا کشور آفریقایی رفتیم، بعد پاکستان رفتیم، بعد صربستان و یوگسلاوی سابق و بوسنی و هرزگوین و کوزوو و مقدونیه و اینا رو رفتیم. تقریبا توی این سالها حدود 37-38 تا کشور رو هم رفتیم خوندیم.
و این
سال 69 برای کار وارد سازمان تبلیغات شدم. بعد از که سربازیم تموم شد هم وارد گروه اهل البیت شدم. سال 68 گروه تشکیل شد بعد از فوت امام. استاد آرزم گروه زیر نظر آقای خدام‌حسینی راه اندازی کرد، من اونجا وارد شدم. بعد از چند وقت جذب خود سازمان تبلیغات شدم و در داروغان سازمان تبلیغات شروع کردم به کار کردن. از سال 69 تا سال 73 ما اونجا بودیم.
القهام الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير.
این حاج احمد خودمونه، آقای احمد ابوالقاسمی هستن که از اولین نفرات گروه اهل بیت بودن که با گروه همکاری داشتن و جزو بچه های پیشتاز هم بودن، خیلی باهوش، صداشون صدای خیلی قوی و پرحجمه، به خصوص در نوتهای بالا صداش بسیار منعطفه و خیلی خوب میتونه اجرا کنه. ایشون هم از اون شخصیت های قرآنی هستن که مثل جناب آقای عباس سلیمی خیلی باهوشه. اگر مثلا یه نغمه رو من اگه بخوام دو بار که ساخته خودم باشه تکرار کنم، بگم آقا مثلا این نغمه من اینو تکرار کنم، ایشون مثلا بار دوم میشه اشتباه کنه، میشه بلافاصله میگه نه این اینجوری نخوندی، اینجوری خوندی.
همین گیرایی خوب، گوش موسیقیایی که داشتند، بر صورت اون زیرکی رو الان شدن کارشناس این مسئله.
و خیلی مهمه که یک قاری بتواند تمام حالات قاریان بزرگ به علل خصوص مصری رو که با حالتهای مختلف و تکنیکای مختلف خوندن بتونه تقلید بکنه، چون خواننده بودن یه جنس صدای خاصی رو میخواد که باید اون قدرت و اون هیبت در جنس صدا باشه، تمبر صدا باید صدای قابل قبول و قابل پسندی باشه. اون سولیست
الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما قرآنی رستگار.
یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل والتیجان والروح والریحان یا دائم الترتیل للذکر والتنزیل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل حامل القرآن.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران
تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. 162 شبان روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی